بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تقدیس بدون شناخت مسئله علو میسر نیست. در حقیقت این شناخت شیء است از راه علت غایی او و یک تحلیل مسئله است از راه برهان لمی، منتها علت در این حد وسط همون علت غایی است. اگر غایت تقدیس علو است و منزله نتیجه و هدف تقدیس است، شناخت تقدیس یا به آن است که انسان مبدا فاعلی او را بشناسد یا به آن است که مبدا غایی او را بشناسد. اگر ما حقیقت علو را شناختیم، از این راه می توانیم به حقیقت قداست راه یابیم، چون که اگر مبدا فاعلی تقدیس را شناختیم، به خوبی می توانیم به قداست هم راه پیدا کنیم. لذا از همون اول فرمودن که چون نتیجه تقدیس علو است، ما بخواهیم درباره قداست بحث کنیم، چاره جزی نیست که درباره علو بحث می کنیم. وقتی می توانیم مقدس را بشناسیم که علی را بشناسیم، وقتی می توانیم قداست را بشناسیم که علو را بشناسیم. لذا از همون اول فرمودن علو دو قسم است، علو مکان و علو مکانت. بعد فرمودن به این که تعجب در این است که برترین و عالی ترین موجودات جهان امکان کون جامع است به نام انسان، معذارک علو او مال خود او نیست، علو او بلغیر است. اگر او علو مکان دارد، برای آن است که در یک مکان علی قرار میگیرد، نظیر رفعناه مکان علیا. و اگر علو مکانت دارد، برای آن است که به مکانت عالی راه یافته است. اونگاه بحث را تنزل دادن، فرمودن که نه تنها اعلی الموجودات علوش بلغیر است، بلکه اون مکان علی هم علوش بلغیر است، اون مکانت عالی هم علوش بلغیر. استدلال بر این مسئله از دو راه ممکن است. یکی این که علو صفت است و تابع وجود اون عالی است. اگر وجود بلغیر بود، یقینا صفت هم که علو است بلغیر خواهد. استدلال دیگر یه راه ساده تری است که اون راه ساده تر را طی میکنن. میفرمان به این که اگر چنون چه علو مکان به ذات بود، کل مکان باید علی باشد، در حالی که بعضی امکنه علو نداره. یک نمونه. نمونه دیگر اینه که درباره انسان که خلیفت الله هست و دارای اعتلا است، اگر این خلافت و علو مال طبیعت انسان بود، باید همه عناصی از علو برخوردار باشن، در حالی که بعضی کل انعامه بل هم ازل خواهد. نمونه سوم درباره فرشته هاست. اگر فرشته ها اطلاع اونها مال خود اونها باشد، مال طبیعت فرشته باشد، هر فرشته باید علی باشد، در حالی که بعضی از فرشته مأمور با هبوطن. این سه نمونه. اصل مطلب حق است، یعنی علو اینها ذاتی نیست به دو برهان. یه برهان عمیق به اون است که علو وصف وجود است و اگر وجود بلغیر بود، علو هم بلغیر است. یه برهان غیر عمیق به اون همون قیاس استثنایی است که ایشون فرمودن که اگر علو یک شیء مال طبیعت او باشد، همه مصادیق اون طبیعت باید در اون حکم سهیم باشن، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، در حالی که این چه نیست. برهانشون تام است، اما در تقریر برهان برای این سه نمونه، تقریر نمونه اول درست است، تقریر نمونه دوم درست است، تقریر نمونه سوم است که مخدوش است. درباره مکان درست است که اگر علو مکان مال خود طبیعت مکان باشد، هر مکانی باید علی باشد، در حالی که بعضی امکنه عالیان بعضی سافل. این یک مناقشه جزئی دارد، وار این است که مکان نو نیست، اول مفهوم است نه ماهیت. بر فرض هم ماهیت باشد، ماهیت جنسی است نه ماهیت نوعی، و این برهان در نوع تام است نه در جنس. ما یک ماهیت نوعی به نام مکان نداریم که همه امکنه فرد این نوع باشند. اونچه که ماهیت است عین است و عین غیر از مکان است. هیئت حاصله از متمکن به مکان را عین میگن و این ماهیت است و این هم جنس است. اما مکان اگر منظور سطح باشد میتواند نوع متوسط باشد. علی حال این مناقشه قابل توجیه است و خیلی هم مهم نیست. عمده آن است که در تقریر دوم هم فرمایششون درست است که اگر طبیعت انسان به معنی و انسان عالی می بود باید همه انسان ها از اعتلا برخوردار بودن، در حالی که همه خلیفت الله نیستن. اون انسان کامل به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت و معصومین اونا هستن که انسان کاملند و خلیفت الله. نمونه سوم هم که جریان ملائکه است اون قابل تقریر و تقریب هست، منتها از جای تقریب صحیح شارح وارد نشده. مصنف بیانی ندارد مگر اینکه در سایر کتاب ها بیان داشته باشد، ولی شارح که رفته این رو باز کند درست تقریر نشده. خلاصه فرمان شارح این بود که اگر علو مال طبیعت فرشته باشد همه فرشته ها باید عالی باشند، در حالی که بعضی از فرشته ها این چنین نیستند. شیطان فرشته است و مأمور به هبوط است که فهبت منها ما لک ما یکونو لک انت تکبر فیها فهبت منها فخرج انک رجیم و امثال ذلک در بارش وارش. معلوم می شود که این علو مال طبیعت و ذات فرشته نیست. این خلاصه فرمایششون. این حرف از یه راه صحیح قابل تقریر هست و اون است که فرشتگان همه عالی نیستند. یعنی اون چی که در متن آمده این است که به زعم مصنف عالین جزء بر فرشته های برجستن از تکبر دم کنتم در عالین، این عالین جزء صف مقدم از موجودات و غرق در شهود جمال حق به ذات خود توجه ندارن فزدن از آدم، نمی دانند در عالم آدمی خلق شد یا خلق نشد. چون سرگرم حیوان در جمال حقن مأمور هم نیستن، چون تکلیف فرع بر شعور و توجه است. عقل کلی و نفس کلی و امثال ذلک چون توجه دارن مکلف و مأمور به سجودن. اما این گونه از فرشتگان مهیم چون توجه ندارن مأمور به سجود هم نیستن. پس اینا جزء عالینن. اونگاه اگر این علو مال طبیعت فرشته می بود همه فرشته ها باید عالی بودن، در حالی که این چه نیستن. بعضی از فرشته ها متوسطن، بعضی از فرشته ها نازل. این را می توان به عنوان تقریر فرمایش متن بیان کرد، چون در متن این چین آمده است که اون ملائکی که عالونند این علو مال ذات اونها نیست، زیرا اگر این علو مال ذات ملک می بود هر ملکی باید عالی می بود، و حالی که این چه نیست. این فرمایش اشکالی ندارد. اما اونجا که شارح بیان کردن این است که اگر ملائکه علو اونها ذاتی باشد باید هر ملکی عالی باشد، در حالی که بعضی از ملائکه عالی نیستن. نشانش این است که شیطان عالی نیست، برای اینکه شیطان جن است و جن از ملک است و این شیطان مأمور به هبوط و صعود است. معلوم می شود که این علو مال ذات ملک نیست. خب اثبات اینکه شیطان ملک است کار آسانی نیست. اگر دلیل قطعی ثابت کرد که شیطان ملک است، اون وقت می شود با اون قیاس استثنایی مسئله رو حل کرد. و چون دلیل قطعی بر خلافش هست نه بر وفاق، بنابراین نمی شود گفت شیطان ملک است و مع ذلک علو ندارد. اگر بعضی از ظواهر موهم فرشته بودن شیطان است، این ظواهر محکوم نصوصن یا محکوم ادله هستن که ازهرن، بنابراین نمی شود فرشته بودن ابلیس را اثبات کرد. بله قوا، اون قوا به اون معنا بله. الان در مبدا ما آدم همین رو دارن که چون در بعضی روایات هم هست که ملکی است که مثلا این قضا رو به این صورت تبدیل میکنه، به صورت دیگر تبدیل میکنه و مانند دیگر، و مسئولان کارهای عالم را احیانا قوا میگوید، ملک میگوید. به اون معنا ضرری ندارد، برای اینکه همه موجودات ملکند در حقیقت. اما استدلالی که قیصری میفرمایند برای اینکه ابلیس ملک هست این است که در سوره مبارکه صاد به این صورت آمده است، سوره صافات از آیه 149 به بعد این چه نامد که اعوذ بالله فاستفتهم ال ربک البنات و لهم البنون ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون استف البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون. یکی از شعب بسنیت این بود که فرشتگان را بنات الله می دانستن. خدا به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از اونها استفتا کن، فتوا طلب بکن، از اونها بپرس آیا خدا دارای دختران است به شما پسر، یعنی این که حاضر نیستید دختر داشته باشید و این را ننگ می دانید، چرا این ننگ را برای خدا می پذیرید؟ ال ربک البنات و لهم البنون. این یک مطلب. مطلب دوم، ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون. اصلا مگر ملک مؤنث است و شما شاهد آفرینش فرشته بودید، اونا رو دیدید، از خلقت اونا با خبرید که میگوید اونا مؤنثن. سوم، الا انهم من افکهم لیقولون ولد الله و انهم لکاذبون. سوم این است که اصلا سالب به انتفاع موضوع است. اصلا خدا ولد ندارد تا ولد او ملک باشد، تا ملک مؤنث باشد، تا شما این ننگ را برای خدا بپذیرید برای خودتون نپذیرید. در هر سه مسئله اشکال هست، سه تا اشکال. خلاصه یکی، اولا خدا ولد ندارد، ثانیا اگر معاذ الله ولد داشته باشد شما که از خلقت فرشته خبر ندارید که مؤنث است، ثالثا چطور مؤنث را برای خدا میپذیرید برای خودتون نمیپذیرید. این ست اشکال. فاستفتهم ال ربک البنات و لهم البنون. این یک. ثانیا ام خلقنا الملائکه اناسن، اصلا مگه اینو مؤنثن؟ مذکر و مؤنث مال بدن است، یه موجود مجرد نه مذکر است نه مؤنث، اینا که نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد. که روح نه مذکر است نه مؤنث، انسان نه مذکر است نه مؤنث، این بدن یا این چنین ساخته شد یا اون چنون ساخته شد. و این که میگوین زن و مرد در اسلام یکیست، نه یعنی اینها مساوی همن، یعنی اصلا جا برای تفاوت نیست، نه اینکه واقعا زنی هست و مردی هست و با هم مساویان اونطوری که مادی میپندارد، بلکه زن و مردی در کار نیست تا مساوی باشند، برای اینکه پرورش مال روح است و روح مجرد انسانی نه مذکر است نه مؤنث، و تعلیم و تربیت که به بدن ارتباط ندارد. این وظایف اجرایی است که برای بعضی از پیکرها این چنین و بعضی از پیکرها اون چنان وظیفه مشخص شده است، وگرنه اون چه که مربوط به تعلیم و تربیت و تهذیب و تزکیه است به نفس انسان برمیگردد و نفس انسان نمذکر است نمؤنث. یه فرمایش بسیار لطیفی برهم شیخ در شفا دارد، میفرماید به این که این ذکورت و انوثت داخل در انسانیت انسان نیست، اگر بود که فصل میشد، چرا این رو تو سنف گذاشتن؟ معلوم می شود که در گوهره انسانی هیچ دخیل نیست، این مال بدن اوست، خلاصه نه مال انسانیت انسان. یک دلیل. دلیل دیگر اینه که شما جلوتر که میرید باز همین مذکر و مؤنثی میبینید، از انسان که قدر جلوتر میرید تو حیوانات هم این ذکور و انوثت میبینید، از حیوان هم جلوتر میرید تو گیاهان هم این ذکورت و انوثت میبینید. معلوم میشه این به ماده برمیگرده نه به صورت، و اگر به صورت برمیگشت باید جزء فصول میبود نه جزء عوارض مصنفه. این دو برهان فلسفی است که ایشون تو شفا اقام میکنن که ذکورت و انوثت کاری به حقیقت انسان ندارد. علی حال میفرمان اصلا فرشته مؤنث نیست، سالسن اصلا خدا ولد ندارد. این سه تا برهان. ام خلقنا الملائکه اناسا و هم شاهدون. بالاتر از پیامبر شده صدیق طاهر سلام الله علیه. کدوم پیامبر است غیر از معصومین که همتای این باشد؟ حضرت فرمود آدم و من دونه او ولایت است دیگه، ولایت نبوت یک کار اجرایی است، رسالت یک کار اجرایی است که به بدن برمیگردد. نه این کار اجرایی است. فرمود آدم و من دونه او، اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نبود آدم و من دونه او احدی همتای اون بود. و این کارهای اجرایی است که بالاخره جنگ میخواد، جهاد میخواد، تماس با مردم میخواد، سخنرانی میخواد، مسئله گویی میخواد، نماز جماعت میخواد. خب این باید مرد باشه، وگرنه از اون جهت هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. یعنی اصلا روح نه زن است نه مرد. حالا دستگاه بدنی کارهای قوی تر رو به این پیکر میسپرن و کارهای ضعیفتر و ظریفتر رو به اون پیکر میسپرن. علی حال اشکال سوم این است که الا انها من افک حمل یقولون ولد الله. اصلا مسئله از اصل باطل است، سخن از ولادت نیست، او ولد ندارد. حالا تا فرشته ولدش باشد تا مؤنث باشد. ملازم فرمود این سه تا برهان است، برهان اول به برهان دوم و برهان سوم، اینا هم سطح نیستن. اونچه که توده مردم میفهمن همان ننگ عادی است، لذا او رو دوباره تکرار کرد. همون بین که اصطف البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، چطور شما برای خودتون عذاب باشید؟ احد هم بین انسان لل و چو مصبت دن و با کذیم، اما از این طرف به خدا برای خدای سبحان این ننگ رو میپذیرید. ما لکم کیف تحکمو افلا تذکرون ام لکم سلطان و مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. بالاخره برهان عقلی یا ارائه بدید یا برهان نقلی. حرف اگر به عقل تکیه نکنه، به وحی تکیه نکنه که قابل قبول نیست. این در چندین مورد از آیات قرآن کریم هست و خطاب میکند فهمد که ادعایی که دارید این دعوا را یا به برهان عقلی یا برهان نقلی. سلطان و مبین میخواد بالاخره اونی که بر وهم مسلط است، بر خیال مسلط است، بر همه شبهات مغالطه مسلط است، او رو بهش میگن برهان. از این جهت سلطان است و حرف وحی مسلط بر حرفهای وهمی و خیالی و امثال ذلک، این سلطان است. لذا فرمود فأتوا ام لکم سلطان مبین، اگه سلطان دارید بیارید. فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، کتاب و آسمانی سلطان مبین است. این بحث که تموم شد وقت وارد بحث بعدی میشن. فبدن و جعلوا بینه و بین الجنت نسبا ولقد علمت الجنت انهم لمحضرون. این وسنین بین خدا و بین جنی ها یک پیوندی قرار داده، در حالی که خود جن میداند به این که با خدا پیوندی ندارد، رابطه ای ندارد و در قیامت برای بازپرسی و بازجویی احضار میشود با جواب بدهد امثال ذلک. اون چی که در این سوره مبارکه صاد آمده است ظاهراً نقل مذهب دو گروه است، عده‌ای که درباره فرشته‌ها اون توهم داشتند، عده‌ای درباره جنت و جنی‌ها اون توهم داشتند. قیصری این شارح بزرگوار این جریان جنت را به همون ملائکه تطبیق می‌کند. فهمد به این که و جعلو بینه و بین الجنت نسبن، همون گروهی هستن که گفتن ملائکه بنات الله هست. چون این چنین برداشت کرد که جنت همون ملائکه است یعنی من الملائکن، و همین گروهی که بین خدا و بین جنی ها نسبت قرار دادن همون گروهی هن که گفتن ملائکه بنات الله هست، روی این جمع‌بندی دو طایفه آیات نتیجه میگیرن که جنت من الملائکه است و درباره ملائکه گفتن بنات الله هست، پس بین جن و بین خدا یک نسبتی قائل شدن. حالا که جن از ملائکه است، شیطانم که از جن است، جنم که از ملائکه است، پس شیطان از ملائکه است، در حالی که خدا به این شیطان فرمود فخرج منها فانک، دو تا صغرا و کبرای که دارای مقدمات مطویه فراوان و ناتمامی هستند این را طی میکند.
استثناء هم دلیل میشه که سجدوا
حالا این فرمایش ایشون در اینجا ظاهرا دلیل نیست، برای اینکه این مربوط به دو گروه است، اما اون استثناء ظاهرا استثنای منقطع است، برای اینکه در حد اشعار هست، در حد ظهور هست که فرمود من که فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. در قبال این ظهور اون صراحت سوره کهف و غیر کهف هست که و کان من الجن ففسق عن امر ربه، وقتی شیطان من الجن است ففسق عن امر ربه دیگر بر هر ظهوری مقدم است. این یک دلیل. دلیل دیگر اینه که گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، و خدا هم انکار نکرده و حرفش رو رد نکرده، و از طرف هم فهمد ول جان خلقناه من قبل من نار السموم. خداوند قرآن کریم رو طوری نازل نکرده که حرف کسی رو نقل بکنه و اگر باطل باشه به عنوان قصه از کنارش رد بشه، این چیز نیست، یا قبلش یا بعدش یا در همون آیه ابطال او رو اعلام میکنه، یا اول یه مطلبی رو میگه بعد میفرماد به این که پس اون چه که دیگران گفتن باطل است، یا حرف دیگران نقل میکنه بعد برهان به ابطال اقام میکنه، یا در همون آیه رو باطل میکنه. حرفی در قرآن باشه که حرف باطل باشه و قرآن فقط این رو نقل بکنه، یه همچی چیزی نیست. از طرفی هم شیطان گفت که خلقتنی من نار و خلقته من تین، و خداوند این رو رد نکرده، و از اون طرف هم گفته به این که ول جان خلقناه من قبل و من نار السموم و امثال ذلک. اون صراحت آیه و کان من الجن ففسقا امر به، با این ظهوری که خلقتنی من نار و خلقته من تین و خدا هم فرمود که الجان خلقناه من قبل و من نار سموم، نشون میدهد که شیطان جن است و جن اصلا کاری با ملک ندارد، مخلوق از نار است و امثال ذلک. حساب اینا هم جداست، جن و انس پیامبر دارن، بهش و جهنم دارن و عدو و عید دارن، سباب اقاب دارن، اطاعت اسیان دارن و امثال ذلک. اما مسئله فرشته را نفرمود و ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون، اصلا اون یه راه دیگری داره، ملائک کلن معصومن و بهشت و جهنم بر امثال اینها نیست. اونجایی که تهدید و انذار هست درباره جن است و اصلا درباره ملک یه همچه بحثایی در کار نیست. بماند راه اونا یه طرف است، وقتی اطاعت بر اونها ضروری شد دیگه جا برای اسیان نیست، اما بل اختیار البته نه بل جبر. بنابراین در این که شیطان جن بود و جن در قبال ملک است و نه ملک، این ظاهرن تردیدی در اون نیست. بنابراین فرمایش متن را نباید طوری معنا کرد که قیصری معنا فرمودن، فرمایش متن تام هست و این است که اگر علو مال اون ملائکه عالین ذاتی می بود باید هر ملکی عالی باشد، در حالی که این چنین نیست. ملائکه همه ملائکه این چنین نیستن. و اما اون چیه قیصری فرمود این است که اگر علو مال ذات ملک باشد هر ملکی باید عالی باشد، در حالی که این چیه نیست، برای اینکه شیطان از جن است و جن ملک است و این جن مطرود است. خب اونگاه میپردازند به این حرف که شما که فرمودید بعضی از ملائک عالینند، استکبرت ام کنت من العالین، یعنی بعضی از فرشته‌ها در حدی هستن که سجده نکردن و از جمال الهی غفلت نمی کنن و اصلا نمی دانن که غیر از خدا موجودی هست یا نه، و سجده نکردن، این با جمع مؤکدی که دارد فسجد الملائکه کلهم اجمعون سازگار نیست. هم جمع محل و علف لام است، هم دو تا تاکید لفظی سجد الملائکه کلهم اجمعون. این رو دو تا جواب میدن. میفرمون جواب اول اون است که این کلهم اجمعون ناظر به مأموران به سجده است. فرشته ای که هر فرشته ای که مأمور به سجود است سجده کرده است و امر فرع بر شعور و توجه است. فرشتگانی که به غیر خدا توجه ندارن مأمور نیستن، مکلف نیستن. چون مأمور و مکلف نیستن امر متوجه اونا نمی شود. وقتی امر متوجه نشود خروج موضوعی دارن. وقتی تخصصا خارج باشن اون فسجد الملائکه کلهم اجمعون ناظر به اون فرشته های مأمور به سجود است. حتی عقل اول سجده کرد، حتی نفس کلی سجده کرد، اینا چون اهل شعور و توجهن مأمورن به سجده کردن و اونها اصلا چون مأمور نیستن بنابراین موضوعن خارجن. جواب دوم آن است که فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون چون نوع اینها و طبیعت اینها یکیست، همین که بعضی از اینها سجده کردن مثل این که همه سجده کردن، نظیر این که من احیاها فکنم احیا الناس جمیعا یا من قتل نفسا بغیر نفس فکنم قتل الناس جمیعا، نظیر آن است که اگه یک فرد از طبیعت حکمی رو کاری کرده است مثل این که همه طبیعتون کاری کردن. البته نوع این جواب ها با تکلف همراه است. اصل بحث آن است که ما دلیلی پیدا نکردیم که آلین واقعا یه سلسله موجودات مجردی هستند که از جریان سجده و پیدایش آدمیش خبر ندارن، غیر از عقل کلیان و غیر نفس کلیان و مأمور به سجود هم نیستن. روایتی در این زمینه برخورد نکردیم، چه در طریق خاصه و چه در طریق عامه. حالا شما فحص میفرمید ببینید بین که اگه یه روایتی در مسئله باشد خب مسئله تأمین میشود، وگرنه به شهود ایشون وابسته است که آلن یه همچی چیزی هستن. از آیه بر نمی آید که واقعا یه سلسله موجوداتی هستن برتر از آنن که سجده کنن، مگر همون ایهام جمع که در اون روز عرض شد. البته ام کنت من العالین این نشون میداد یه عده‌ای هستن، نظیر فما تنفعهم شفاعت الشافعین که اون روز عرض شد. این فما تنفعهم شفاعت الشافعین پیداست که این لیسه ناقصه است، نه لیسه تامه. یعنی شفاعتی هست، شافعینی هستن، منتها به حال کافران نافع نیستن. وگرنه تعبیر مثل تعبیر آیه سوره بقره و امثال ذالک بود که لا شفاعت لا خلتم ولا شفاعه، اون تعبیر نفی جنسی مسئله است. این تعبیر لا تنفعهم شفاعت الشافعین مسئله دیگه است. این لا تنفعهم شفاعت الشافعین ضمن این که نفع شفاعت را نسبت به کافران نفی می کند، اصل وجود شفاعت و وجود شافعین را فی الجمله تثبیت می کند. در اینجا هم که فرمود استکبرت ام کنت من العالین، در حد ایهام و در حد اشعار این معنا رو دلالت می بره معنا دلالت می کند که عده‌ای هستن که واقعا عالینن. اما در قبال فسجد الملائکه و کلهم اجمعون و در قبال اون روایاتی که صادر اول بالاخره کون جامع است و انسان است و ملائکه شاگردان این هستن و امثال ذالک و ملائکه نمی توانن به جایی برسن که انسان کامل میرسه، در قبال اونها مشکل است انسان ثابت کند یه عده از ملائکه هستن که برتر از آنن که مأمور به سجود باشند. اینا این بحثی که تمام کردن بله دی احتمال هست، بله یعنی استهزا نسبت به جن هست و اینکه آیا تو واقعا عالی هستی یا استکبار کردی. اما حالا آلینی ما داریم یا نداریم از این مشکل فهمیده میشه. اون هم روایاتی دارد که ارسلنا الیک روحا من امرنا ما کنت ترجی بل ایمان و الکتاب در ذیل اون هست و در ذیل اینکه در ائمه علیهم السلام 5 روح است و در دیگران 4 روح است. این هست که روح اعظم از ملک است، اعظم از جبرائیل و میکائیل سلام الله علیهم هست اینها. و این روح را خدا برای انسان کامل ارسال میکند. این هست. اما حالا دلیلی بر این که او اصلا توجهی ندارد اینا نیست. اگر میآید و مأموریتی دارد معلوم شود توجهی دارد اینا. میگد دیگه بله، چون یه موجود مادی فقط طبیعت را میبیند، برهانش هم مشخص است که دیگر روح را ندید، اون نفخت و فیه من روحی را ندید. همین برهانش مد که خلق تنی من نار و خلق تهو من تی تو ماده را میبیند.
خدا همون یک روایتیست امام سلام الله علیه شما که شیطان فقط خلق تهو من تین را دید.
بله بله، این اینی جا خالق بشر من تین این دید. اما فیضا سبیته و نفختو فیه من روحی فقه اولا و ساجدین ایره ندید. به دنبال اون مطلب که ارسلنا الیه که روحن من امر را ما کند تدریم ملکتا ولل ایمان، اونجا از امام صلی الله علیه و سلم را سوال کردن که این روح چیست، فهمود که اعظم از ملک هست، از جبرئیل و اسرافیل یا میکار سلام الله علیه و سلم اعظم هست. در روایات دیگری مرحوم کلین نقل کرد باب الارواح التي في الائمه علیهم السلام، اونجا این حدیث هست که ارواحی که در دیگران است 4 تاست و ارواحی که در ائمه علیهم السلام است 5 تاست، با یک روح از قداست برخوردارن، با یک روح میفهمن و امثال ذلک. از روایات این باب الارواح التي فيهم علیهم السلام پیداست که این روحی که از جبرئیل و میکائیل بالاتر است مرتبه کامله همین آدم است. یعنی که الارواح التي فيهم، همونطوری که سایر ارواح یعنی اون 4 روح در انسان‌های مؤمن هست، یک روحی هست که بهی یشتهون، یک روحی هست که بهی یغضبون، یک روحی هست بهی یتحرکون، یک روحی هست بهی یؤمنون، امثال ذلک. در باره ائمه علیهم السلام یه روحی هست که بهی مثلا یعرفون و یتقدسون امثال ذلک. این نشون میدهد که اون روحی که اعظم از ملائکه است یه چیزی جدایی نیست، در انسان کامل است، همونطوری که روح انسان در انسان است، روح انسان هم معمولی. یعنی مرحله کامله این اولیاء الهی را من اون رو
امر کلمه کن باشه من امر ربی
بله، منظور آن است که این هرچه هست مرحله کامله انسان است که فرمود ارواحی که در انسان کامل است 5 تاست، یکیش همون روح است. معلوم شد این چیز جدایی خارج باشد و بیرون از مرحله نفس انسانی این چنین نیست. هستن اما یه وجود خارجی هم دارن، به شاگردان اینها هستن، نه شاگردان این هستن، درباره اونها نیامد که اینها در انسانن. اما دو باب هست در کافی. یک باب اینه که روحی که خدا فرستاد و تسجید کرد چیست، باب دیگر باب الارواح لطیف الائمه علیهم السلام. در این باب که ارواحی که در ائمه هست 5 روح هست که در ائمه هست و در مؤمنین دیگر 4 روح هست در اون 5 روح، خواص هر یک از این ارواح 5 ذکر می شود. به وسیله فرون روح قداست دارن، معرفت دارن، به وسیله فرون روح ایمان دارن، به وسیله فرون روح حرکت میکنن و مانند اون. معلوم می شود این ارواح 5 درجات همون روح انسانی است. نه اون که داره تأیید میکنند به وسیله این، اون همین است که به وسیله این تأیید میکنند. در ذیل آیه مبارکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من هم بعضی از این روایات است. از این مسئله وارد بحث علو ذاتی و علو اضافی میشن. تا تا کنون درباره علو اضافی بحث میکردن که علو اضافی دو قسم است، علو مکان و علو مکانت. الان میپردازم به این که اصل علو دو قسم است، علو ذاتی و علو اضافی. میفرمان یکی از اسماء حسنای خداوند این است که او علی است. اسماء الهی از یک نظر به سه قسم منقسم هست. قسم اول آن است که اسم ذات است، مثل حیات. قسم دوم اسم فعل است، مثل خالق و رازق و امثال ذالک. قسم سوم آن است که مرحله از او اسم ذات است، مرحله دیگر اسم فعل، مثل علم. علم مرحله عالیش این ذات است، مرحله وسطا و نازلش صفت فعل. اما حیات دو قسم نیست که مثلا مرحله عالیه حیات صفت ذات باشد، مرحله وسطای حیات صفت فعل. این چنین نیست. خالقیت صفت فعل است، قدرت صفت ذات است، اما علم مرحله عالیش صفت ذات است، مرحله نازلش صفت فعل. پس صفات از این جهت به سه قسم تقسیم می شوند. علو قبیل نظیر علم است. علو هم صفت ذات است، هم صفت فعل. علوی که صفت فعل است، علو اضافی است. علوی که صفت ذات است، علو نفسی است. خدا علی است، والاست، نه بالاتر، والاست. میفرمان به این که این علو ذاتی برای آن است که ما نمیتوانیم این علوی که صفت خداست اون را اضافی بدانیم، چون غیری نیست که خدا نسبت به او بارد بالاتر باشد. این علو یا به معنای غلبه است یا معنای رفعت، یا از باب علا علیه یعنی غلبه علی، یا از باب علا انهو یعنی ارتفع انهو. بالاخره غیر میخواهد که مقیس باشد. میفرمون به این که این علو نه به معنای غلبه است نه به معنای علا، برای اینکه غیری در کار نیست تا خدا غالب بر او باشد یا از او رفیع باشد. پس این علو علو ذاتی است. علیون ازلا سفل، مثل علیمون ازلا معلوم، بصیرون ازلا مبصر. قهرن اگر ما طرف دیگر اضافه را طلب بکنیم با در هم محدوده بسیط الحقیقه جستجو کنیم، از اون طرف که از اون جهت که علم بدون معلوم نمی شود، معلوم رو در همون بسیط الحقیقه باید جستجو کنیم. از این طرف که علو بدون معلیون علیه مثلا نخواهد بود، باید این معلیون علیه رو در همون بسیط الحقیقه جستجو کنیم و امثال ذالک. منتها صفت ذات گاهی با صفت فعل هم نام است، مثل مسئله اراده ذاتی اراده فعلی، علم ذاتی علم فعلی. گاهی صفت ذات با صفت فعل هم نام نیست، مثل قدرت و خالقیت. اونچه که ما صفت ذات است قدرت است، اونچه در فعل است مثل خالقیت است. گاهی اصلا صفت فعل نیست، فقط صفت ذات است نظیر حیات، که اگر خواست صفت فعل بشود میشه احیا و نه حیات. این علو ذاتی اصلا غیر طلب نمی کند، و اون علو اضافی است که البته غیر طلب می کند و خداوند نسبت به ما ادا هم غالب هست و هم رفیع. او رفیع الدرجات است، هم علو انهم دارد و هم غالب است فوق عباد، علو علیهم دارد. این معنی را که گذروندن اونگاه وارد میشن به این که چون همون علیه به ذات در کثرت ظهور می کند، این موجودات کثیره هم علیه به ذاتند. قبلا فرمودن به این که از باب این که خدایی که در همه جا حاضر هست علیه به ذات هم هست، علیه به الاضافه هم هست. الان فرمودن به این که این موجوداتی که علوشون به تبع بود، از این جهت که جز ظهور اون علیه به ذات نیستن، اینها هم علیه به ذات هست. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان صفحه 156 ستون سمت راست. به اینجا رسیدیم که نمونه سوم این است که و اثبته للملائکه، این علو را برای فرشته ها هم اثبات کرد. نمونه سوم این بود. اون گفت فهمود فرو کان این علو لکونه هم، یعنی اگر این علوی که برای اناسی در مسئله خلافت اثبات کرد لکونه هم انسانن، لکان ذالک لکل انسان. و همچنین ولو کان لکونه هم ملائکتن، لکان ذالک العلو لکل ملک. این قیاس های استثنایی. البته راه اساسیش همون بود که عرض شد. اونگاه می فرمان در حالی که این چه نیست، فهمود ولیسه کذاره، چرا؟ لخروج ابلیس منها، یعنی از ملائکه خارج شد، مع کونهی ملکن، ابلیس ملک بود. به چه دلیل ابلیس ملک بود؟ به دلیل اینکه به جعل جنته، گاهی از جنی ها به عنوان اجنه یاد می شود. این اجنه جمع جنین است. و کنتم اجنتن فی بطول و مادکم، اجنه جمع جن نیامده مگر اینکه حالا در لغت های نادر، وگرنه اجنه جمع جنین است نه جمع جن. به جعل الجنته من الملائکه فی قوله تعالی در سوره صافات که فهمود به جعل و بینه، یعنی بین خدای سبحان و بین الجنته نسبن، بعد قوله تعالی که فهمود فستفتم الربک البنات و لهم البنون ام خلقن الملائکت اناسن و هم شاهدون الا انه هم من افکهم لیقولون ولد الله، که سه برهان بود در سه مسئله. اونگاه اشون میفرمان به این که طبق آیه و جعلو بینه و بین الجنت نسبن، این نسبتی که بین جن و بین خدا قائل بودن همون نسبت ولادت بود که در آیه قبل آمده است که الربک البنات و لهم البنون، چون قائل بودن که ملائک بنات الله هند، خدا فرمود اینها بین جن و بین ملک پیوند، بین الله پیوند قائل شدن. این استظهار این بزرگوار است، در حالی که این دو گروهن، دو قولن، دو مسئله است، جدای از هم است. اونگاه خلاصه قیاس قیصری این چی می شود که ابلیس من الجن است، این مقدمه، و کل جنن ملکون، این دو مقدمه، ف ابلیس ملکون. از اون آیه مبارک فخرج منها ف انک رجیم به عنوان اثبات بطلان تاری قیاس استثنایی نتیجه میگیرن، میگن اگر علو مال ذاتی ملک بود هر ملک باید عالی باشد، در حالی که این چنین نیست. ولیسه کذالک، برای اینکه بعضی از ملائکه مرجومند و ملعونن، معلوم بشود کل ملک ذاتن علو نداره. ولا شک ان ابلیس من الجنه، برای اینکه در قرآن دارد بکانه من الجن. اونگاه فعلم نام فلما لم یکن کذالک، پس از این جهت که هر فرشته‌ای اعتلا ندارد، معلوم می شود که علو مال ذات فرشته نیست. در بیانت هست امیر در اون خطبه قاصه که مهمترین مفصلترین خطبه نهج البلاغه است، ملک بر جن شیطان اطلاق شده است. و شارحان اصول شارحان نهج البلاغه هم بالاخره اونها که تفتون به نکته داشتن بر وسیله بود ایرو رد کردن. منشأ اطلاق ملک بر جن در تعبیرات اهل سنت هست. در این خطبه قاصه حضرت این چنین فرمود، فرمود به این که، اما اوائل خطبه قاصه هم هست، فرمود به این که شیطان استکبار کرد و بالاخره از بهش بیرون آمد. فمنزا بعد ابلیس یسلم علی الله بمعصیته، هیچ کس با گناه سالم در نمی رود. خلاصه سابقهش هرچی می خواد باشد، برای اینکه 6000 سال سابقه داشتن مشکل را حل نکرد، سابقه وای داشتن. فمود کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنته بشرن به امرن اخرج بیهی منها ملکن. این چنین نیست که یک کسی استکبار درونی داشته باشد، خودخواهی و غرور داشته باشد، به جای تواضع بد تمنای بهشتم داشته باشد. این نیست، چرا؟ برای اینکه ان حکمه فی اهل السماء والارض واحد، هر کی گناه کرد بالاخره میچشه، چه آسمانی چه زمینی. و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده، خدا با کسی در دوستی و صلح و اینا هم نداره. این تو باید هست امیر سلام الله علیه هست که بین من و بین کسی حواده ای نیست. یعنی خلاصه ما مظهر همون نامی. حواده یعنی نرمش و سازش و مصالحه و ملاینه و امثال ذلک. فی اباحت حرمن همن حرمه علی العالمین. شارحان اصول کافی به همون توجیهی که آیه مبارکه رو توجیه میکنن به همون توجیه کردن که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، که ظاهرش آن است که ابلیس من الملک بود، یا تقلیب معنا کردن یا چون سالیان متمادی در بین اونها بود کلمه ملک بر او اطلاق شده است، امثال ذلک. همون توجیهی که در نسبت به آیه روا داشتن همون توجیه رو نسبت به این جمله روا داشتن. اما یه بیان خوبی ابن عبدالهدی در نهج البلاغه دارد در ذیل همین آیه 5 الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس، تو روایات ما به چشمون نخورد، ولی تو در منصور چند روایت هست، البته نه از حضرت، صرف صحابه اینها، که جن من الملائکه. خب این تعبیر جامعی است که احیانا ملک بر جن اطلاق می شود، در تفسیر در منصور هست، اما تو نور سوال اینا نیست. ابن عبدالهدی حرف لطیفی در ذیل این جمله خطبه قاصیه دارد، فرماد بین که روا ابو جعفر محمد ابن جریر طبری فی تاریخی روایات کثیرتن با اسناد با اسانید اوردها ان جماعت من الصحابه، که ان ابلیس کان الیه ملک السماء و ملک الارض و کان من قبیلت من الملائکه یقال لهم الجن و انما سم الجن، چرا این فرشته ها را جن نامیده شدن، لانهم کان خزان الجنان و کان ابلیس رئیس هم و مقدم هم و کان اصل خلقهم من نار سموم و کان اسمه الحارس قال و روی ان الجن کانت فی الارضه و انهم افسدوا فیها و بعث الله الیهم ابلیس فی جند من الملائکه فقتلهم و طردهم الی جزایر البحار ثم تکبر فی نفسه و رعا انه قد صنع شیئا عظیما لم یصنعه غیره قال و کان شدید الاجتهاد فی العباده قیل کان اسمه عزازیل و ان الله تعالی جعله حکما و غازیا بین سکان الارض قبل خلق آدم فدخله الکبر و العجب لعبادته و اجتهاده و حکمه فی سکان الارض و غذایه بینهم فانطوى علی المعصیه حتی کان من امره ما آدم علیه السلام ما کان. این حرف نقل میکنن، بر حرف صحیحش این است، قلتو ولا ينبغي ان نصدق من هذه الاخبار و امثالها الا ما ورد فی القرآن العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه او في السنة او نقل عن من يجب الرجوع الى قوله وكل ما عدا ذلك فالكذب فيه اكثر من الصدق چون نوعا اسرائیلی یاد است و الباب مفتوح فليقل كل احد من امثالها القصص ما شاء هر چیزی دلش خواست بگوید. وگرنه دلیل اینکه این من الملا این ذیل خطبه قاصی است جلد 13 و 14 نهج البلاغه صفحه 134 هست، چون این خطبه قاصعه تو نهج البلاغه ابن ابی حدید با نهج البلاغه ابن میسم اینا فرق میکنه، این 234 هست، اون 191 هست اینا. غرض اینه که این فرمایشی قیصری فرمودن اثباتش آسان نیست.
که برگشت به این نیتش شد جن و ظلمه،
خب اون توجیه هست دیگر، وگرنه خب ظاهر قرآن است که این کان میل جن. حالا اصل فرمایش مصنف تام است، چون شارح اینجوری معنا کرده است. علی حال ولا شکن ابلیس من الجنه فلم ما لم یکن کذالک علمنا انه اختصاص و مند الله، یعنی عالی بودن مال این طبیعت نیست، اختصاص الهی است که یه حول من یشا خراسه کما قال یختص و رحمتی من یشا. خب حالا این املاک آلون، املاک هم جای ملک است، این ملائکه که آلونن اینا کیانن؟ فرمود بل املاک الآلون الملائکه التي وقعت في الصف الاول من الوجود منهم المهيمه مهيمه الطائفه المهيمه که اخذ حل هیمان، هیمان رو قبلا خوندیم، اون حیرت و جمال زدگی که مدهوش باشد نبیهوش. و من هم المهیمه الذین لا شعور لهم که ان آدم وجد ام لم یوجد، اصلا به غیر خدا توجه ندارن. از لا شعور لهم به زواتهم فضلن از غیرهم، به خودشون توجه ندارن چه رسد به غیر خودشون. والعقل الاول و النفس الکلیه منهم، گرچه عقل کلی و نفس کلی از این ملائکه آلونن، اما الا ان الله تعالی لم یجعلهما مهیمین، خدا اینها رو مهیم قرار نداد. اینها را اگر مهیم قرار میداد که نمی توانستن مدبر امر باشن، کاری انجام بدن. لم یجعلهما مهیمین، چرا؟ لتدوین الوجود بهما، برای اینکه وجود و نظام هستی را به وسیله نفس کلی و عقل کلی مدون کند. یکی فاعل کل است، یکی قابل کل است. به وسیله اون فاعل کلی و این قابل کلی نظام وجود به کتاب هستی تدوین می شود. کما نبه شیخ رضی الله عنه فی فتوحاتی، در بعضی از نسخ بینه آمده به جای نبه. فمعنی الآیه این است که استکبرت ام سرت من العالین المهیمین الذین لا یسجدون لغیر الله ولا یشعرون بجمال الله. خب فین قلت، این با سجد الملائکه که جای محله و الفلام است، با دوتا تأکید لفظی که کلهم اجمعون سازگار نیست. فرمود جوابش این است که وازا لا یناقض قوله تعالی فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من کافرین. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که لأن الامر انما یتعلق بالعقلاء العالمین فدخل فی الامر العقل الاول و من دونه که اهل شعورن، اما اونایی که مهیمند اصلا مأمور نیستن، وقتی مأمور نباشند تخصص موضوعی دار. فال اخبارو منهم، خدا از اینها از مأمورین خبر داد که فسجد الملائکه کلهم مجموعون، اون که مأمور نبود که اصلا موضوع خارج است. جواب دومی است که و ایزن ازا سجد فردون واحدون من حقیقت کلیتین فقط حسر از سجودو من تلک الحقیقت ایزن فکن جمعی افرادها سجدو، چون بعضی از ملائکه سجده کردن و این هم یک حقیقتن، مثل این که همه ملائکه سجده کردن، نظیر به من احیه ها فکن ماهیه نازی جمع. این تموم شد. اونجا تو به فصل آدمی اشاره شد به اینکه تکلیف تشریعی نیست، تکلیف تکوینی هم نمیتواند باشد، تشریعی نیست، برای اینکه جای شریعت نیست، اونجا جای بهشت و جهنم و وعد و وعید امثال ذالک نیست. همونطور که به ما میگوین به اینکه ورک اومر راکین یا مریم اقنوتی ربهی و اسجودی ورکه مر راکه، این به اونها نمیفرماد اسجودو، برای اینکه اون تکلیف و تشریع برای اونها نیست. تکوینی هم نیست، برای اینکه اگر تکوینی می بود تخلف بردار نبود، در حالی که شیطان تخلف کرده است. و دوتا امر هم نبود، برای اینکه ظاهرش اینست که انسان لال الملاکت اسجودو لادم فسجدو الا ابلیس. اونجا یه راهی انتخاب شده است که تشریح نباشد، تکوین نباشد، دوتا امرن نباشد و امثال ذالک. وگرنه این چی که اینا فرمودن به حسب ظاهر تکلیف توجه و شعور میخواهد، البته این مربوطی به آن است که مثلا تکلیف تشریعی باشد اونها، در حالی که اونجا جای امر و نهی نیست. اگه جای امر و نهی باشد یقینا اونها به بعثت دارن، نبوت دارن، رسالت دارن، سوال جواب دارن، حساب و کتاب دارن، ولی که اینا نیست. بله مکلف است.
اون اگر مکلف باشه، حالا این بحثم در خود اون است که 6000 سال رفت اونجا چیکار
بکنه. بله این مکلف هست. اونجا یه راه دیگری انتخاب شده که تقریبا نه به عنوان راه نهایی یا جزمی، بلکه یه راهی که بتواند این آیات جمع بکند. تو فصل آدمی یادم از بحث شده است. و من اسماء الحسنا، اسماء حسنا خدا سبحان، العلی است. علی یه اسم ذاتی است که اسم صفتم هست، مثل علم. نظیر حیات نیست که ذات محض باشد، نظیر قدرت نیست که نام صفت ذات با نام صفت فعل فرق کند. و علم انه اسم من اسماء الذات. این علی از این جهت که اسم ذات است و هو به هزار اعتبار لا یستدعی من یکون علیاً علی، یعنی معلیون علیه نمیخواد. و اما به اعتبار ان العلو نسبتون اضافیتون تستدعی سفلا فیستدعی ذالک، اما از اون جهت که علی از علو است و علو اس اضافی است که در مقابلش سفل باد باشد، از اون جهت علی مقابل طلب میکند. خب چون علو صفت ذات است، لذا مصنف فرمود که قال علی من، خدا بر کی عالی باشد اگر این علو روی علی علیه باشد. و ما سمع الله و غیر از او کسی نیست تا معلیان علیه باشد. ای علو هو علی من، در حالی که و ما سمع فی الوجود شیئون غیره. این یک. فهوال علی لذاته، ای فهوال علی لذاته لا به نسبت الی غیره. پس فلا یستد این من یکون علیان علیه کمامر. این یک مطلب. و اما زا، چون این علو یا علا از باب علا علی هست بنی غلبه، یا از باب علا ان هست بنی ارتفعه. اگر به معنای علا علیه باشد که اشاره کردن معلیون علیه نیست، اگر از باب علا ان باشد، این علا ان دو جوره، یا این ان همون علا من و علا ان من نشویه است که علو را از او گرفت، یا از او بالا آمده است، از او برتر است. علی حال یک معلیون انه میخواهد. این معلیون انه که این العالی علو را از او گرفته باشد، اینجا چون غیری نیست منشأ بخشش علو نخواهد بود. یا از او بالا آمده باشد، چون اینجا غیری نیست پس معلیون ان یعنی مرتفعون ان هم نخواهد بود. بفهمون و ان مازا، در حالی که و ما هو به اللهو فعلوهو لنفسه. این ان مازا را به دو معنا ذکر میکنن، ای امن استفاد العلو. این معنا البته اگه دوم ذکر میشد اولا بود، چون این معنا دیرتر به ذهن میاد که ما به معنی من باشد. ای امن استفاد العلو حتی لا یکون لهو علو لذاته، در حالی که بلحال انهو ما هوه ای لیسی ذالک شیء ایزن الا هوه، ما هوه الا هو، یعنی هوی در کار نیست مگر خودش. فلیس شیء اون آخر غیرهو که استفاد خدای سبحان من هل علو، پس فعلو هو لذاته. یا این که نه، این علو معنای رفعت را در بر دارد، تضمین شده است. او یکون العلو متضمنا لمعنى الارتفاع، برای اینکه علو به دو نحو استعمال می شود، یقال علا علی ای غلب علی که معنی اول بود، و علا ان یعنی ارتفع ان که معنی دوم است. فمعناه انه المرتفع اما ذا او امن، غیری نیست تا خدای سبحان از او مرتفع باشد، و لیس فی الوجود غیره. الحمد لله رب العالمین.